أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقیق در متن شرایع بعد از احکام و آداب خلوت دو تا مسئله رو ذیل اونها ذکر کردن که یکی جریان خسی بود و یکی هم جریان اعمام. اونگاه پنج تا مسئله رو جداگانه که مربوط به آمیزش هست ذکر میکند. این مسائل خمسه رو ذکر میکند، اونگاه وارد تو مسائل اصلی کتاب میشه. این مسائل خمسه اولش این است: فی مسائل تتعلق با زلب و یه مسائل خمس. الاولا الوطی به دوبار فیه روایتان اهداهم الجواز و هی المشهورتو بین الاصحاب لکن علا کراهیت شدیده. این چند تا حکم مهم دارد. اولیش که آیا جایز است یا حرام. قسمت مهم اون فروع متعلق به این است که آیا اگر یه همچه کاری شد و طلاقی پیدا شد، این شخص باید عده بگیرد طلاق مدخول به هاست، که آیا آمیزش این قسمت هم مثل آمیزش معروف است و معهود که عده دارد یا نه. مطلب مهم دیگر این است که گفتن عقد نکاح گرچه استحقاق تمام مهر را به همراه دارد، لیکن استحقاق غیر از استقرار ملکیت است. نصف مهر را قبل از دخول مالک است بل ملکیت المستقره، نصف دیگر را بل ملکیت المتزلزله که متوقف بر آمیزش است. آیا آمیزش اون قسمت هم باعث استقرار تمام مهر است یا نه؟ چند تا فرع مهم است که بر این کار که آیا آمیزش از این طرف مثل آمیزش معهود است، احکام طلاق و عده و استقرار ملک و ارث و امثال ذلک مترتب هست یا نه. مرحوم محقق در متن شرایع فقط این مقدار را ذکر کرد که از در اقوال قول مشهور جواز است. از در روایات دو طایفه روایت هست، لکن حمل بر کراهت می شود لا کراهت شدیده. مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه آمده حکم اولی رو از در اصل برابر قوانین اصولی حل کرد که در شبهه تحریمیه اصل براءت است. حتی اخباری ها گرچه اونجا احتیاط میکنن، ولی خب براءت است، هم براءت نقلی هم براءت عقلی، هم رفع مال علمون هم قبح عقاب بلاویان. و از طرفی هم روایات معتبر که صحیح صفوان اولین اونها ذکر میکنن. قبلا هم به عرضتون رسید که اگر ایشون به اجماع بخوان اشاره کنن، یا میگویند که وحول اصل، این اجماع را اصل قرار میدن، بعد مؤیدهای برش ذکر میکنن، یا میگن وحول حجت و بعد الاصل. اونجا که دلیل معتبر وجود دارد، هم قوانین عقلی اصولی هست هم روایات معتبر هست و اجماع که بعد از اون منعقد شد، میگن وحول حجتو بعد الاصل. در جایی که یه آیهی باشد و یه روایتی، به این روایت که میخوان توسط کنن میگن وحیل حجتو بعد الآیه بعد الآیه. اجماع حجیت اجماع در این گونه از موارد بعد الاصل و روایه است، یعنی لولا اجماع اصل اولی جواز بود، چون که روایات معتبر هم جواز را میرساند. غرض این که این نکته مقفول ایشون نیست که اگر اجماعی هم باشد، این اجماع در حد تأیید است نه در حد تعلیل. حرف اول را و علت اول و دلیل اول یا مقتضای اصل است یا نصوص خاصه. اقوال هم در مسئله دوتاست. بعد ایشون زمینه هم اشاره دارن که ما اینجا اجماعی در کار نداریم، هم لوجهینه. یکی این که دو قول در مسئله هست، پس اجماعی در کار نیست. اجماع ممکن اجماع مرکب باشد و از طرفی هم روایات معتبری که در مسئله هست، قاعده اولیه هم که اصالت الحل است، دیگه جا برای اجماع تعبدی نمیگذارد. پس اجماع مصطلح مستقر نشده است لوجهینه. یکی این که اختلاف در مسئله است، دو قول است، مگر اینکه به اجماع مرکب برگردد. دوم این که اصل اولی جواز است، صحیحه صفوان و مانند اون دلالت بر جواز دارد. پس اگر هم اجماع باشد، این بعد در اصل بر روایه است. مطلب دیگر این است که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم همون جواز است، البته علی کراهیته. اون نصوص مانعه تصرف در هیئت اونها می شود، یعنی اون نواهی هر بر کراهت می شود. و برخی ها مثل مرمای خوی رضوان الله علیه وفاقا لبعض نصوص گفت، تفصیل دادن، گفتن اگه به رضایت زن باشد حلال است، به رضایت زن نباشد حرام است. مرحوم صاحب جواهر تفصیل را که برخی ها احتمال دادن قبل از مرحوم خوینا احتمال دادن یا خودشون میخواستن احتمال بدن، بگن از دو جهت این تفصیل اشکال دارد. یعنی که هیچ کسی همچه تفصیلی در بین فقها نداده. دومی که برخلاف اجماع مرکب است. اقوال مسئله دو تاست، بعضی میگن جایز است مطلقا، بعضی میگن حرام است مطلقا. دیگه قول به تفصیل بین رضای زن و عدم رضای زن، این برخلاف اجماع مرکب است. بخش وسیع از مسائل اصولی را مرحوم صاحب جواهر تو همین متن کتاب، تو خود کتاب پیاده میکنن، که قبلا هم عنایت فرمودید اگر صاحب جواهر یک کتاب جدایی در اصول ننوشتن مثل مرحوم شیخ انصاری، برای آن است که همه قواعد به غالب یا قائل به قواعد و مسائل اصولی را تو خود جواهر پیاده کردن. همین بخش هم که شما ملاحظه فرمایید، بسیار از بحث های مربوط به رجال درایه و بسیار از مسائل مربوط به اصول را تو همین بخش پیاده میکنن. خب پس بنابراین دو قول در مسئله است، قول به جواز لکن علا کراهیتن و قول به حرمت. تفصیلی در مسئله نیست و کسی هم قبلا همچه قول نداد. مرحوم های خویی بعدها این تفسیر رو میدن که مرحوم صاحب جواهر فرماد که تا کنون این تفصیل بی سابقه است و برخلاف اجماع مرکب. بله، این رضا که ذکر شده هم بر کراهت می شود که اگر او راضی نبود، یا هم بر حرمت می شود. اگر کل این روایت اون نواهی به قرینه صحیحه هایی که هست، روایاتی که هست، معتبر هم هست، هم بر کراهت شد، این هم بر بدون رضایت او کراهت شدید است، با رضایت او کراهتش خفیفه است. اصل این کار مکروه است، منتها مع رضا کراهتش کمتر، با رضا کراهتش کمتر، بی رضا کراهتش بیشتر. وقتی اصل روایت یا سند نداشت، یا اگر داشت محکوم صحیح صفوان و امثال صفوان بود و اصلش حمله بر کراهت بود، دلیلی بر حرمت نخواهد بود. خب عمده این دو طائفه از نصوص است که مرحوم صاحب وسائل اینا رو جدای از هم ذکر کرد. اول این روایاتی که مرحوم صاحب جواهر تک تک این روایات رو بررسی کرد، گفت اینا یا سند ندارد یا دلالتش تام نیست و ضعیف است. بله دیگه، چون بعضی از روایات دارد ازار رزت. ایشون فرما وقتی این سند ندارد یا محکوم روایات فراوان دیگه است یا همه اصحاب از اون طرف فتوا به جواز دادن علا کراهیتن، ما نمیتوانیم برخلاف اجماع مرکب سخن بگوییم. ایشون به آرای مشهور خیلی معروف بین اصحاب خیلی اعتماد داره، مرحوم صاحب جواهر. خب حالا روایات دو طایفه است. یک طایفه در صفحه جلد وسائل جلد 22 صفحه 141 باب 72 و طایفه دیگه وسائل جلد 22 صفحه 145 باب 73. چون این باب 73 روایاتش معتبر و فراوان تر هست، این رو بزرگان اول ذکر کردن، بعد اون روایات مانعه رو که باید حل بر کراهت بشه بعد ذکر کردن. در صفحه 145 باب 73 عنوان این باب این است: باب و عدم تحریم وطع زوجه و سریه فی الدبر. روایت اول را مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، البته همین روایت را قبلا مرحوم کلینی با سند خاص خودش نقل کرد. اون روایت که از احمد ابن محمد ابن عیسی است، از علی ابن حکم هست، قال سمعت صفوان، که صحیحه صفوان هست، این روایت صحیح هست. این یقول قلت للرضا علیه السلام ان رجلا من موالیک امرنی ان اسالک ان مسالتن، یکی از شیعان شما به من گفت یه مطلبی را از شما بپرسم. خودش روش نمیشد از شما سوال بکند، به من گفت از شما بپرسم. امرنی ان اسالک ان مسالتن فهابک، هیبت شما اجازه نمیداد که این شخص این مسئله از شما سوال بکند. وستحیا منک، خجالت کشید. وستحیا منک ان یسألک عنها، از اون مسئله بپرسد. وجود مبارک امام مشروم سلام الله علیه فرمود ماهیه اون مسئله چیست که خجالت کشید؟ قال قلت الرجل یأتی امرأته فی دبرها، آیا این کار جایز هست؟ قال علیه السلام نعم ذالک له، بله این کار برای او حلال است. قلت و انت تفعل ذالک، شما این کار میکنی؟ قال علیه السلام لا، نه من، ماها این کار را نمیکنیم. انا لا نفعل ذالک، یعنی ما اهل بیت این کار را نمیکنیم. اون حضرت از شخص صفوان از شخصی حضرت سوال کرد، فرمود نه ماها این کار را نمیکنیم. انا لا نفعل ذالک، خب این نشانه کراهت و حضات از دست کرد، اینکه حکم شرعیش اون بود. این صحیح هم هست. داده روایت دوم که باز مرحوم شیخ طوسی ان علی ابن اسباد ان محمد ابن همران ان عبدالله ابن ابی یعفور هست، اینش میگوید من سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یأتی المرأة فی دبرها، قال علیه السلام لا بأس اذا رضیت. اونجا دیگه وجود مبارک امام رضا قید نکرد اذا رضیت، چون دست بیان هم بود. معلوم شود که عند رضا کراهتش کمتر است و عند عدم رضا کراهتش بیشتر. در اون صحیحه مقید به رضا نشد. لا بأس اذا رضیت. عبدالله ابن ابی یعفور میگوید من به عرض حضرت رسوندم فعینه قول الله عز و جل فأتوهن من حیث امرکم الله، شما که مقید کردید به رضا، ذات اقدس اله که فرمود فأتوهن من حیث امرکم الله، خدا که امر کرد. قال هذا فی طلب الولد، از دبر ولد در نمی آید، اون جایی که خدا امر کرد از قبول هست نه دبر. قال هذا فی طلب الولد فاطلب الولد، فاطلب الولد من حیث امرکم الله، ان الله تعالی یقول نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم. این مزرعه هست، هر وقت خواستید از این مزرعه بذره، در این مزرعه بذرافشانی کنید و میوه بچینید. پس این مربوط به اون سوال شما نیست. چون مربوط به سوال شما نیست، ما گفتیم اگر زن راضی بود. روایت سومی که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است، ان موسی بن عبدالملک ان الحسین بن علی بن یغتین و همچنین ان موسی بن عبدالملک ان رجل دومی مرسل هست، ولی به دو طریق نقل شده، لذا منافعت ندارد. اولی حسین ابن علی ابن یغتین در سند واقع است که آخرین سلسله است. در طریق دوم موسی ابن عبدالملک ان رجل، این مرسله یعنی شناخته شده نیست، ابن ندارد، در حکم مرسل هست. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان اتیان الرجل المرأة من خلفها، فقال علیه السلام اهلتها آیت من کتاب الله. سوال کرد که از پشت می تواند با مرء نکاح کند؟ حضرت فرمود بله، خدا در آیه اهلتها آیت من کتاب الله. عرض کردن کدوم آیه است؟ فمود قول لوت ها اولای بناتی هنه اطهر لکم و قد علم انهم لا یریدون الفرج. اون قوم لوت که آمدن نکاح خلف میخواستن. وجود مبارک نوح فرمود راه حلال هم هست، با دختران من ازدواج کنید، همون کاری که شما میخواهید از خلف انجام بدی. خب اگر منظور حضرت لوط این بود که با دخترانم ازدواج کنید، اینا خودشو همسر داشتن، اینا گرفتار کاری بودن که ما سبقکم بها من احد من العالمین، اونو میخواستن نه آمیزش زنانه را. حضرت لوط فرمود اونی که شما میخواهید یعنی من خلف باشد با دختران من ازدواج کنید، این کارو بکنید، پس معلوم شه حلاله دیگه. اونا گفتن نه، ما باید حتما هم جنس باشه. این بود که فهمون تا کنون در جهان سابقه ندارد. اینی که یه مورخ که نمیگوید که، این روی پیغمبر میگوید، بگید ما سبقه کن به ها عهد و من العالمین. کجا میره انسان واقع به جای برسه؟ غرض این است که فهمون تا کنون بشر سابقه نداره یه همچه کاری بکند. خب این آیه معلوم می شود که در اون شهر البته باید استصحاب شریعت بشه، عدم نص زمیمه بشه و مانند آن، ولی از این آیه وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه استفاده می کند که اتیان خلف به معنای دبر حلال است به نظر شعب پیغمبر. حالا باید استصحاب شریعت سابقه بشه و مانند آن، لکن نیازی به استصحاب نیست. چرا؟ نیازی به استصحاب نیست، نیازی به حکم عدم نسخ نیست. چرا؟ چون امام معصوم دارد به این آیه استشهاد میکند، جواب فتوای شیعه خودش میدهد، پس منم شهر الان این آیه حجت دیگه. اگر ما بودیم و آیه احتیاج داشتیم به استصحاب عدم نسخ و امثال ذالک، استصحاب این شیء عدم نسخ و اینها، اما وقتی امام رضا سلام الله علیه دارد فتوا می دهد که این اتیان از خلف جائز است به دلیل این آیه، مثلا میشه نص نشد دیگر. خب اتیان از خلف در بعض از روایات هست، اون رو هم معنا کردن، اون غیر از محل بحث است. اون اتیان از خلف این بود که یعنی آمیزش در قبول باشد من الخلف، اما این آمیزش در دبر هست نه در قبول. به هر تقدیر حضرت به این آیه استدلال فرمود، فرمود به این که وقتی تعجب کرد ان اتیان الرجل المرأت من خلفها، حضرت فرمود اهلتها آیت من کتاب الله. خب کدوم آیه است؟ قول و لوت که فرمود ها اولای بناتی هن اطهر لکم فقد علم انهم لا یریدون الفرج، میدونه که اونها آمیزش از جلو نمیخوان، برای خودشون زن دارن و برای اونها در اون شهر فراوان است ازدواج، ولی اینا چیز آمیزش هم از دوبار میخوان. اونا گفتن که نه، تو میدونی که ما میخوام هم جنس باشه، وقت تعلق ما لنافی بناتی که من حق، ما اونو نمیخوایی. خب روایت چهارم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است، عن ابن فضال عن الحسن ابن جهم عن حماد ابن عثمان، این است که گفت سألت و ابا عبدالله علیه السلام، گفتم عرض کرد و اخبرنی و اخبرنی من سأله عن الرجل یأتی المرأة فی ذلک الموضع و فی البیت جماعه، فقال لی و رفع صوته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کلف مملوکه ما لا یطیق فلیعنه، ثم نظر فی وجه اهل البیت ثم اسقى الیه فقال لا بأس. در اون جایی که اتاقی که ما سوال بکردیم جمعیت زیاد بود، من یه همچه مسئله سوال کردم، حضرت فرمود اگر کسی مملوک خود را زیر دست خود را وادار به یک کار سنگینی بکند او را باید کمک بکند. این مسئله. بعد یه نگاه به جمعیت کرد، رو به من کرد که من از او سوال کرده بودم، یعنی لا بأسه، فرمود این که تو سوال کردی این حلال است، حرام نیست. جمعیت زیاد بود، حضرت یه مسئله کلی فرمود، بعد توجه به من کرد که جواب منو بدهد، فرمود لا بأسه. روایت این است و اخبرنی من سأله عن الرجل یأتی المرأة فی ذلک الموضع، یه جمعیت زیاد بود، اسم و موضع رو نبرد، نگفتی دوباره ها، گفتی انزال کل موزه، معلوم بود که چیه. فقال لی و رفع صوته، با صدای بلند فرمود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود من کلف مملوکه ما لا یطیقه فلیعنه، او رو کمک بکند، که جواب سوال من نبود، یه اصل کلی حقوقی بود ذکر فرمود. ثم نظر فی وجه اهل البیت ثم اسقى الیه فقال لا بأسه، به من خصوصی جواب خصوصی به من نگاه کرد و بود این اشکال ندارد. خب اینا صریح در جواز. دیگه روایت پنجم این باب که عن معاویه ابن حکیم عن احمد ابن محمد عن حماد ابن عثمان عن ابن ابی یعفور هست، این است که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها قال لا بأس به. روایت ششم این باب را که از برقی نقل کرده است عن ابن ابی یعفور قال سألت عن اتیان النساء فی اعجازهن قال علیه السلام لیس به بأس اما و ما احب ان تفعله، که نشانه کراهت است. هفتم که حسین ابن سعید عن ابن ابی امیر عن حفص ابن سوغه عمن اخبره، که اینش مرسل است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یأتی اهله من خلفها قال هو احد المعتیین فیه الغسل. این برخی ها خواستن بگوین که این من خلفها ها می آید، یعنی از پشت به قبول نکاح کند. استدلال صاحب جواهر به سایر فقها ها این است که حضرت فرمود این عهد المعتیین است، یعنی برمیش که دو جا جای اتیان هست، اگر من الخلف الى القبول باشد که همون یه جای معین است. فرمود اینی که شما سوال کردی عهد المعتیین است، یعنی قرآن که فرمود نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، این فأتوی معتی هم دارد. عهد المعتیین خلف است، عهد المعتیین قد امام، پس این حلال است. دیگه نمیتونن به این روایت استدلال کنن که این ناظر به آن است که از خلف به جلو نکاح میکند، این مراد نیست. خلف عهد المعتیین است، امام هم عهد المعتیین. نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم، این خلف عهد المعتیین است، این امام عهد المعتیین دیگر. فیه الغسل، غسل هم دارد. روایت هشتم که باز عن یونس ابن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی اسحاق عن عثمان ابن عیسی عن یونس ابن عمار قال قلت لابی عبدالله او لابی الحسن علیه و السلام اینی ربما اتیت الجاریت من خلفها، و برای اینکه روشن بشه تصریح میکند یعنی دوباره ها، و نظرتو فجعلتو علی نفسی این اتو الام رأتن ها کذا فعلیه صدقتو درهم، این کار خوشم نمیاد، کار بدیست، و من نذر کردم که اگر یه وقتی مبتلا شدم به این کار صدقه بدم. و قد سقل زالش علیه، این کار برای من بد سنگینه. حضرت فرمود لیس علیک شیئون و ذالک لک، حلال است، دیگه حرام نیست که شما حالا صدقه بدید. که روایت نهم این باب کن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن رجل، که این هم باز در حکم ارسال هست، عن ابی عبدالله علیه السلام اذا مرسل نیست ولی در حکم ارسال است، اذا اتر رجلو المرأت فی الدبور و هی سائمتون لم ینقض صومها و لیس علیها غسلون، که این حالا یا حمل بر تقیه است یا حمل بر محامل دیگر که از هر نظر باید ترد بشه، برای اینکه هم روزه رو باطل میکنه هم غسل داره. روایت دهم این باب که عیاشی در تفسیرش ابن ابی عفو نقل کرد، میگوید که از وجود مبارک امام صادق سوال کردم ان اتیان النساء فی اعجازهن، قال لا بأس به، ثم تلا هذه الآیه نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، و بعد این انا را معنا کرده حیثوش، نه هر زمان، حیثوش ائتم، هر جا خواستید. اونا که اشکال بکنن میگن این انا مال زمان است، هر زمانی که خواستید، نه هر جایی که خواستید، ولی اینجا مشخص فرمود هر جایی که خواستید، یعنی چه جلو چه دو پشت سر. پس بنابراین اگر این تفسیر درست باشد که عیاشی نقل کرد، دو تا آیه از آیات قرآن این رو تجویز کرده است. یکی بیان امام رضا سلام الله علیه که قول حضرت لوط را بر این تطبیق کرده است، اگر ما بودیم و خود این آیه نمیتونستیم، برای اینکه مربوط شریعت سابق بود، باید استصحاب میکردیم، حکم نسخ را مرتفی میکردیم، اما وقتی خود امام سلام الله علیه این آیه را تطبیق بکند معلوم میشد که در شریعت ما هم همین است. بله دیگه، انا اگه مکانی باشه، اون قید غالبی است. بله، یکی چیز میکند دیگه، من میکند. حدیث بله، اما ما اگه مسئله اخلاقی باشه، اعتقادی باشه، مسئله تاریخی باشه، روشن بیشتر است. اما اگه مسئله فقهی باشه، ما تابع شریعت خودمونیم دیگه. چون در قرآن این آیه دیگه به عنوان اصل حاکم آمده، فرمود که خطوط کلی ادیان یکی است، ان الدین عند الله الاسلام. اما درباره شرایع فرمود لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، فرمود هر پیامبری شریعتی دارد، این حاکم بر همه آیات است. اگر این آیه دارد که هر پیغمبری شریعتی دارد، اونا مثلا به سمت دیگه نماز میخوندن. حالا ما اونطور نیست که، روزهای اونها محدود بود، زمان دیگر بود، مال ما که نیست که. این اصل که دارد لکلین جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، یعنی برای هر پیامبر یه شریعتی است. اون وقت ما احتمال بدیم که نسخ شده باشد، ولی وقتی خود امام سلام الله علیه را تطبیق میکند، برای میشه نسخ نشده. الان روایت دو رو ببینیم. در روایت دو آمده است لا بأسه ازا رضیت بذالک قلتو فعین قول الله عز و جل فأتوهن من حیث و امرکم الله قال هازا فی طلب الولد فطلب الولد من حیث و امرکم الله ان الله یقول نساؤکم حرثٌ لکم فأتو حرثکم ان ناشئتم. در روایت هشت نمیگوید این کار جایز نیست. در روایت دو میگوید اگه فرزند میخواهید بدونید از پشت سر فرزند نیست، حتما باید جلو باشه. در روایت هشت دارد به این که این کار بس حلال است، چرا شما نگرانید؟ بنابراین یه وقت است که انسان فرزند میخواهد، حضرت میفرماید میگه فرزند میخواهید از پشت نیست، حتما از جلو. یه وقت است که میگه من این کار رو میکنم از پشت و خیلی بدم میاد، نذر کردم. فهمید چرا این کار حلالی است، چرا حالا مکروه حرف دیگه است. برابر این تهافتی بین روایت دو و روایت هشت نیست. روایت ده که عیاشی نقل کرده است، گفت که سأل تو عباب، این روایت ده مانست که از پشت با جلو استم چیز میکند. اتیان نصافی اعجازهن قال لا بأسبه ثم تلا هذه الآیه که نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم ان ناشئتم. یه وقت است که ولد میخواهید الا ولابا جلو، یه وقتی ولد نمیخواهید بهره میخواهید ان ناشئتم. بنابراین روایت ده با روایت دو قابل جمع است. میفرماد که میخواد در این مزرعه بهره غریزی ببرید، حیث و شاهر جایی که خواستید، فرزند میخواهید الا ولابد باید که از جلو باشه. روایت یازده این باب که زراره از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل میکند این است که نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم ان ناشئتم. این انا را باز به حیثو، یعنی هر جایی که خواستید، نه هر زمانی که خواستید. روایت دوازده این باب که عبدالرحمن ابن حجاج میگوید سمعت و ابا عبدالله علیه السلام و ذکر عنده اتیان و نسائی فی ادبارهن فقال علیه السلام ما اعلم آیتا فی القرآن احلت ذالک الا واحدتا انکم تأتون الرجال شهوتا من دون النساء. در محضر امام صادق سلام الله علیه درباره این مسئله سؤال بیامد که آیا این جایز است یا نه، حضرت فرمود در قرآن کریم غیر از این آیه که دلالت بکند بر حلیت این کار چیزی نیست. اینجا معلوم میشه که محفل محفل علمی بود که آیا این کار جایز است یا نه، آیا قرآن جایز کرده تجویز کرده یا جلوش گرفته. ذکر اندهو اتیان النساء فی ادبارهن، در محضر حضرت این مسئله مطرح شد. حضرت همون ما اعلم آیتا فی القرآن احل ذالک الا واحده، فقط یه آیه است که این رو حلال کرده و اون جریان قوم لوط است که حضرت لوط فرمود انکم تأتون الرجال شهوتا من دون النساء، و اگر اون رو میخواهید چرا را به دنبال حرامید، بیاد به دنبال حلال باشید، با این دخترها ازدواج کنید، همون کار انجام میشه. اونا میگن فدن حتما باید هم جنس باشه. ما اعلم آیتا فی القرآن احلت ذالک الا واحده، و اون آیه انکم تأتون الرجال شهوتا. از مجموع این 12 روایه که درش صحیح هست موثقه هست جواز برمی آید و استدلال حضرت هم نشون میداد که این کار حلال است. اما روایات معارض که دلیل بر حرمت گرفتن، چون فعتو هرسکم اناش فعتو امر دیگه، این امر اباحی است دیگه، من حیثو امرکم یعنی حیثو یعنی چه مکان دیگه. اون تحلیل دیگه، اون امر در مقام توهم حضر است، این امر واجب که نیست، وجوبشو در مسئله دیگه مطرح میکنن که بیش از 4 ماه اگه طول بکشه واجب است، اون اطلیگه است. ولی فرمود فعتو هر سکم اباحه است دیگه، این امر اباحه است، این امر اباحه است، اباحه با کراهت هم سازگار دیگه. فعتو هر سکم اناشئتم، انارم در این دو روایت تعبیر کرده به حیثو دیگر، و خودشو هم به استدلال کردن که ادبار هم مشمول این آیه است که فعتو هر سکم اناشئتم. اما روایات باب 72 که بهش استدلال کردن بر من، وسائل جلد 20 صفحه 141 باب 72 باب و کراهت الوطء فی الدبور و جواز الاتیان من خلف و قدام. اولی مرحوم شیخ طوسی به اسناد احمد ابن محمد ابن عیسی عن معمر ابن خلاد قال لی ابو الحسن علیه السلام ایو شیئن یقولون فی اتیان النساء فی اعجازهن. حضرت بود اینها چون اون روزها حکم غالب در دست علمای سنت بود، حضرت بود اینا درباره اتیان النساء فی اعجازهن از پشت اینها چی میگن. قلتو معمر ابن خلاد بگد من به عرض امام رضا سلام الله سندم انهو بلغنی ان اهل المدینه لا یرون بهی بأسن، من شنیدم که اهل مدینه میگن این بأسی نیست، این حرام نیست. فقال ان الیهود کانت تقول اذا اتى الرجل المرأه من خلفها خرج ولده اهول فانزل الله عز وجل نساؤكم حرس لكم فاتوا حرسكم ان شئتم من خلف او قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن. فرمود به اینکه اتیان از خلف یه شأن نزولی دارد. یهودی ها می گفتن که اگر شوهر با همسرش از خلف با آمیزش کند، یعنی از خلف به جلو آمیزش کند، فرزندی که به بار می آید احول و دوبین است. این حرف یهودی ها بود. حضرت می فرماد بگه این حرف صحیحی نبود، لذا قرآن کریم آیه نازل کرد که نساؤکم حرسن لکم فأتوا حرسکم انا شئتم. مرد بخواهد با همسرش نکاح کند، چه از جلو باشد چه خودش در پشت سر قرار بگیرد، فرزند احول نخواهد بود. خب از این آیه برمی آید که از این روایت برمی آید که این آیه می گوید که حرص فقط جلوس یک، اتیان از خلف یعنی از پشت سر با جلو نگاه کند. خب این دلیل بر حرمت نیست که ادبار حرام باشد، که این دلیل است اینکه آیه ای رو میخواد بگد. ان اليهود كانت تقول اذا اتى الرجل المراه من خلفها خرج ولده احول فانزل الله عز وجل نساؤكم حرس لكم فاتوا حرسكم ان شئتم، يعني من خلف او قدام، خلافا لقول اليهود ولم يعني في ادبارهن. از این آیه بر نمی آید که شما در دوبر از دوبر می توانید آمیزش کنید. از آیه بر می آید که چه از پشت چه از جلو با زنتون نکاح مصطلح داشته باشید عیب ندارد. روایت به اسنادی محمد ابن احمد به سند دیگه هم نقل شده. روایت دوم که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از احمد ابن محمد از عباس ابن موسی عن یونس او غیرش نقل کرد، عن هاشم ابن مسنا عن صدیر نقل کرد، گفت که قال سمعت ابا جعفر وجود مبارک امام باقر علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاش النساء علی امتی حرام. این مهاش را هم به اون ادبار معنا کردن. مرحوم شیخ طوسی این رو بر کراهت حمل کرده، همین شیخ طوسی که خودش این روایت نقل کرده، لما یعتو و جب و زو حمله علی تقیه، یعنی در روایه یا برخی از علمای سنت که تحریم کرده بودن این یا تصرف در سنت کرده حمله بر تقیه شد یا حمله بر کراهت شدیده. مرحوم شیخ دولت لعن احد من العامه لا یجوز ذلک، پس بنابراین جای حمل بر تقیه است، برای اینکه فتوای کل یا غالب اهل سنت حرمت است و احتمال نسخ همشون میداد هست، یعنی حکم نسخ شده باشد. روایت سوم که باز مرحوم شیخ طوسی به اسناد خودش از هاشم و ابن بکر از وجود مبارک امام صادق نقل کرد، این است که فرمودن به طور اجمال لا یفرسو ای لا یعتی من غیر هذا الموضع، اون شاهدی بین متکلم و مخاطب بود و این هم جزء اموری است که یستقبه ذکره، خیلی این روایت شفاف نیست، دارد که فی من غیر هذا الموضع، حالا سوال چی بود جواب چی بود، چون مستقبه و ذکر است به این روایت نمیشه استدلال کرد. روایت چهارمه حکم دست اهل سنت بود دیگر، یعنی علمای سنت، لذا این رو حل بر تقیه کردن. این چون علما اهل مدینه حرام می نوستن، این روایتی که میگوید حرام است این رو حل بر تقیه کردن، چون مطابق با فتوای اهل سنت است. علمای سنت این رو حرام می دونن. روایت چهارم این باب که باز مرحوم کلینی با سند خاص خودش از ابان ان بعض اصحابهی که مرسل است نقل بکند، اینی که من صاحب جعفر باید که هیچ کدوم از این را سند ندارد یا قابل نقد است، اینه ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن اتیان النساء فی اعجازهن قال هی لعبتو که فلا تؤذوها، این اسباب مثلا رفاه شماست این رو آزار نکنید. این معلوم میشه که این لسانش لسان اخلاقی است، نه لسان فقهی و حرمت باشه. بسیار خوب، الحمدلله.